بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز در مجامع روایی متعدد وجود داره، در بهار جلد 77 صفحه 177. حدیث از جناب عبدالله ابن عباس از حضرت امیر از حضرت رسول مکرم اسلام نقل میکنه. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی خطبته، در یکی از سخنرانی های حضرت نقل میکنه که حضرت دستورالعمل این گونه فرمودن ان المؤمن بین مخافته، انسان مؤمن دو نگرانی دارد، دو تا ترس داره، همیشه دو نگرانی و دو ترس برای انسان مؤمن وجود داره. یوم قد مزا لا یدری ما الله قاض فیه و یوم قد بقی لا یدری ما الله صانع به. بین دو تا نگرانی، نگرانی دیروزش و نگرانی فرداش. برای دیروزش نگران اینه که نمیدونه خدا چگونه بهش حکم میکنه. خاطر مبارکتون هست در جلسه تفسیر عرض کردیم که تجسم اعمال آدم ذخیره میشه برای آدم، یه روزی نشون داده میشه. در یه فرازی و فقره ای از الهی نامه عرض کردم الهی تا به حال گمان میکردیم گذشته ها گذشت، اما گذشته ها نگذشت، جمع شد. با یوم الجمع چه کنی؟ انسان مؤمن اولین نگرانیش نگرانی دیروزشه که نمیدونه خدا بایش چه خواهد کرد، و نگرانی دیگرش نگرانی آیندهشه که لا یدری ملاهو سان اون بهی، نمیداند نسبت به آیندهش بله خداوند چه با او انجام خواهد داد، نه چه حکم خواهد کرد، چه با او انجام خواهد داد. نگران دیروزشه برای حکم باری تعالی، نگران فرداشه برای وجود باری تعالی و برای هستی فرداش. این دوتا خیلی دوتا نکته بسیار مهمیه. از این دوتا چه استفاده می شود؟ استفاده می شود که انسان باید مراقب امروزش باشه، نگرانی حکم کردن برای فرداش و نگرانی برای دیروزش و نگرانی بر این که فرداش چه خواهد شد، نتیجه این می شود که امروز حواسش رو جمع بکنه. این فرموده رسول مکرم اسلام. بعد حضرت خودشون دستور فرمودن، این دستور رو انشالله هم شنونده هم گوینده هم همه من و شما و هر کس که این حدیث رو میشنوه و میخونه انشالله برای این جهت برنامه ریزی کنیم. فلیأخذ العبد لنفسه من نفسه، این بنده انسان باید برای خودش شروع کنه، از خودش شروع کنه، از خودش باشه، برای خودش باشه. اجازه میفرمایید من این تعبیر رو داشته باشم که هیچ کس در کنار سفره دیگری ننشسته است، هر کس در کنار سفره خودش نشسته. این کنار سفره خودمونو باید دقت کنیم. حضرت فرمودن این انسان، این عبد، این بنده که زندگی در بندگی است، باید برای خودش از خودش شروع کنه، از خودش برای خودش، هیچ راهی دیگری هم نداره. ما نفسمون نفسمون رو میزبانی میکند و میهمانی میکند، و هر چی که در این میهمانی و میزبانیمون سفره کارکردمون و همکاری با نفسمون قوی تر باشد، و عنایتم دارید این نفس در اینجا دیگه خیلی نفس نفیسی دارای مراتبه، از نفس لوامه، مطمئنه، راضیه، مرضیه، اماره، همه اینها شروع میشه و همه اینها رو در بر میگیره. عرضم اینه به دستور رسول مکرم اسلام بیایم برنامه ریزی کنیم. و حضرت فرمودن من دنیا لآخرته، از دنیاش برای آخرتش استفاده بکنه. دنیا جایی موندن نیست، جایی گذره. اگر از این گذر ما خوب گذر کردیم، گذر ما گذر عاقلانه بود، برداشتنی ها را برداشتیم و گذشتنی ها را و گذاشتنی ها را بگذاریم و بگذاریم، هم بگذاریم هم بگذاریم، اینجا موفق میشیم. این دنیا هم نماد نزدیکترین عالم به انسانه، نزدیکترین عالم به انسان دنیای آدمه. دنیا را که دنیا میگن چون نزدیکترین عالم به انسانه. حالا گرچه که بعضی میگن دنیا را دنیا میگن به خاطر دناعتش، اما به خاطر دنوب بشه، نزدیک نزدیکه، نه این که پست باشه. و من شبابهی لهرمه و من صحتهی لسقمه و من حیاتهی لوفاته. حضرت چند چیز رو بیان کردن، از خودش شروع بکنه، از دنیاش برای آخرتش شروع بکنه، از جوانیش برای پیری سرمایه برداری بکنه، از سلامتیش برای مریضیش، از زندگانیش برای وفاتش. بعد حضرت فرمودن کسی که این گونه باشد یکی از این دوتا مسیر رو می رود، اون فصله حقیقیه. وقتی که چنین بود، این دیگه انسان ما بعد الموت یا الی جنه هست یا خدای نخواسته الی النار، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، یا به طرف خیرات رفته الی الجنه، یا به طرف شرور رفته خدای نخواسته الی النار. پس از همین جا شروع میشه. کم کم عرضمون رو جمع و جور کنیم. روز چهارشنبه است، معمولا توصیه اخلاقی رو بیشتر داریم. عرض میکنیم که دیر نشود، هر لحظه که دیرتر شروع بکنیم دیرتر به نتیجه میرسیم، هر چه زودتر استفاده بکنیم و شروع بکنیم در مهار کردن نفس و در پرورش نفس، لنفسهی من نفسه، لنفسهی من نفسه، ما برای خودمون هستیم و از خودمون هستیم، از خودمونیم برای خودمونیم. اینو دیر نشه. من تقاضا میکنم، تقاضای عاجزانه هم دارم، از خودم هم تقاضا میکنم، از شما هم تقاضا میکنم. ما اول حدیث نفس داریم، بنشینیم برای این جهت برنامه ریزی کنیم. و برنامهش هم همینه که ما روزانه ببینیم چه کردیم، چقدر پیشرفت کردیم، وضعیت مطلوب ما چیست و وضعیت موجود ما چیست. ما بین الموجود و المطلوب داریم سیر میکنیم. این سفر ماست. من نفسه لنفسه رو، بله، یعنی از وضع موجود تا وضع مطلوب. ما خیلی با وضع مطلوبمون فاصله داریم. ما نباید این باشیم که هستیم. اینی که میبینید بعضی از تیور ارز به عبارت بهتر شگفت زده می شوند، تیول عرض در نگاه اولیای الهی یک مسئله دو تا چارتا است، حتی مقدمه راهه، مقدمه راهه. بله، به اون حکیم و فرهیخته و اون عارف گفتن بابا، بله، فلانی به مقامی رسیده است که روی آب راه می رود بدون هیچ گونه تأملی. گفت انگل ها و خس و خاشاک ها هم روی آب راه می روند. لا اله الا الله. ببینی چقدر همت بلنده. این دیگه از خودش شروع کرده، اما پایانش دیگه به خودش نیست، به خدای خودشه. بله، گفتن فلانی به جای رسیده که تیل ارز دارد و پرواز میکنه. گفت پشه و مگس هم پرواز میکنه. یعنی نمونه در این جهت، نمونه در این جهت. و این خیلی چیز عجیبیست، خیلی چیز عجیبیست. الحمدلله رب العالمین، در محضر اولیای الهی بودیم. به حمد الله رب انعمت فضل، اونایی که رفتن روحشون شاد، اونایی که موندن انشالله عمرشون طولانی. ولی این اولیای الهی اینا طوری بودن که اصلا گاهی وقتا نه تنها خودشون رو میتونستن نقل و انتقال بکنن، جمعیتی رو میتونستن نقل و انتقال کنن. و گاهی وقتا جالب اینجا بدن رو میگذاشتن بدن دیگری ایجاد میکردن، بدن دیگری رو ایجاد میکردن. یعنی این بدن هر کس در محضرش بود میبینید همین جاست، اما میرفت به زیارت حضرت امام رضا، میرفت کربلا، میرفت گشتش رو میزد و میامد. بدن برای خودشون ایجاد میکردن، نفس میساختن، جسم میساختن، روح جسم میسازه. و این گونه باشیم، همه اینا هم همین است که ما به خودمون برسیم. به خودمون برسیم به همه چیز میرسیم. خدای نخواسته به خودمون نرسیم، با کمال صراحت عرض میکنم به هیچ چیز نمیرسیم، به هیچ چیز نمیرسیم. گمان میکنیم رسیدیم، نارس نارسیم. هم رسیدیم اصطلاحی، هم رسیدیم رسیدنهای باغداری که میوه کال است برسه. ما اگر قرار باشد هم به مقصد برسیم هم کال نباشیم و میوه رسیده باشیم، باید به خود برسیم. عرضم اینه، این فرمایش حضرت رسول مکرم اسلام را که امر فرمودن. ابن عباس میگه شنیدم حضرت امر فرمودن فلیأخذ العبد لنفسه من نفسه، از خودش شروع کنه، برای خودش شروع کنه. انشاءالله تبارک و تعالی دیر نشه عزیزه من، فرهیخته هستید به حمد الله رب العالمین. بله، انشاءالله یه برنامه ریزی داشته باشید. قدیمی ها می گفتن انسان برای خودش باید چوب خط داشته باشه. چوب خط، این مبادلات خیلی بسیط بود، معاملات خیلی بسیط بود. بله، هر خانواده یه چوبی داشتن، سه چهار طرفش بله گوشدار، و این رو می بردن بله اون مسئول خرید خونه، چون مبادلات که پول چیزی که نبود، بله نداشتن دیگه، کالا به کالا تبدیل میکردن، یا پول هم اگه تبدیل میکردن، بله آره، اینا یک چوب خط داشتن. چوب خط نشانه بدهکاری و دارایی هر خانواده بود. اینه می بردن پیش قصابی، مثلا یک ستونش مال قصاب بود، گوش میداد یک خطی میکشید، معلوم بود فلان. و جالب این بود که میدونست دیگه فلانی کم و زیادم نمیبره. یکی از علما، خدا درجاتش متعالی کنه، آره گفت قصابش برای خود من نقل کرد، گفت 60 سال ایشون همون یک سیر گوشتی که میبرد همون یک سیر گوشت بود، دو سیر نشود، عائله زیاد شد اما گوشت خونش اضافه نشود، همون یک سیری که میبرد همون یک سیر بود. حالا شما الان برید دم قصاب بگه آقا یه سیر میخوام گوشت میخوام، میگه برو دنبال کار، یک سیر گوشت چیه؟ این عالم بزرگوار 60 سال یک سیر گوشت، بله قصابش برای خود من نقل کرده. آره، حالا همینجا جا دارد دیگه حکایت دیگری هم نقل کنی. خدا رحمت کنه این قصاب رو، و خدا رحمت کنه در جاتش متعالی والد مکرم ما. این قصاب برای ما نقل کرد، گفتش که پدر شما هر روز که هر موقع که می آمد می دیدیم گوشت اضاف داره می بره، می فهمیدیم دیگه شما از قوم اومدی. پدر ما نقل میکرد که ایشون وقتی اومد گوشت اضافه میگیره، بیدیدیم که میفهمیدیم که دیگه شما دیگه از قوم اومدی. داره این عجیبه. برنامه ریزی بکنیم. نفس قابل تربیت و قابل پرورشه. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که از خودمون شروع کنیم، برنامه ریزی بکنیم، نفس رو بد عادتش نکنیم، خوش عادتش بکنیم. خوش عادتش یعنی به کمالات عادتش بدیم، به کمالات عادت بدیم، و جوری هم می شود که این نفس می تواند انشالله در کنار نفوس و اولیای الهی همراهی بکنه، یعنی هر موقع با اونا تونست پرواز بکنه، بدون همنشین‌هاش همنشین‌های خوبی هستن. او دیگه توجه به طی الارض و به این مسائل معمولی نداره، پیش آمد آمد، نیامد نیامد، دادن دادن، ندادن ندادن. او عبده، اون عبده، برنامه ریزی برای عبودیتش و برای عبد بودنش میکنه. رزقنا الله ایانا و ایاکم، ان شاء الله اون کمالات مطلوبی که باید داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در صلات مسافر تا به حال این مطالب منقح شد که نماز مسافر مجعول است و جعلش پس از جعل نماز چهار رکعتی است، یعنی اول نماز دو رکعتی بود، بعد چهار رکعتی شد، دو مرتبه نماز در سفر دو رکعتی شد. چون آقایان اهل عامه نظرشون این بود که نماز قصر رخصت است نه عزیمت، ما روایات مختلفه ای رو محضرتون عرض کردیم به حمد الله رب العالمین از کتب اهل سنت، که در کتب اهل سنت هم صلات مسافر چه بود؟ عزیمت بود، نه این که رخصت بود، یعنی به نحو وجوب است، نه این که به نحو چه باشد؟ به نحو جواز باشد. امروز اجازه بدید بعضی از دیدگاه های فقها ها و صحابه رو محضرتون عرض کنیم که در دیدگاه اونها هم نماز، نماز در سفر نمازی بود که قصرش عزیمتی بود، نه این که رخصتی باشه. جناب ابن عباس نقل میکنه در مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 575 رو ملاحظه بفرمایید، در مسانید ابن عباس هم داره. ابن عباس میگه که کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخونه مثل کسی است که در حضر نماز دو رکعتی خونده. قطعا کسی که در حضر نماز دو رکعتی بخونه نمازش باطله، کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخونه نمازش باطله. این معناش چیه؟ معناش اینه که عزیمت هست نه بله رخصت. باز از صحابه بزرگوار دیگرم نقل شده که نماز در ابتدا دو رکعتی بود، در حضر دو رکعت اضافه شد، در سفر به همون حالت باقی سابق برگشت، که روایاتش رو هم خدمتتون خوندی. عبدالله ابن عمر نقل میکنه که سوال کردم آیا نماز دو رکعتی، آدرسشم اگر میخواید ملاحظه بفرمایید مجمع الزوائد جلد دو صفحه 145، میگه سوال کردم که آیا این نماز دو رکعتی دستور الهی است یا دستور انسانی است؟ گفتن دستور الهی، امر الهی. باز انس ابن مالک نقل میکنه میگه که 40 نفر از انصار بودیم، برای سفری رفتیم، وقتی که به منطقه فج و ناقه رسیدیم، منطقه فج و ناقه جایی بود که کاروانها وامیستادن برای خرید فروششون، میگه دیدیم که نماز ظهر رو دو رکعتی خوندن، میگه که بله بله ده همین افرادی که صحابه و بله فقهای قوم به عبارت بهتر، میگه بعد ازشون سوال کردیم که آیا این نماز دو رکعتی و چهار رکعتی، دو رکعتی که خوندید که چهار رکعتی نخوندید، آیا این جواز است یا بله عزیمت است؟ روایت در مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 633 و مسند انس ابن مالک را هم باز ملاحظه بفرمایید. بعد جواب این آمد که نماز در سفر دو رکعتی است و هر کس با این سنت مخالفت کنه کافر است. خیلی بله هم در سنن بیهقی کتاب الصلات بحث بله صلات مسافر ملاحظه بفرمایید، از اینها استفاده میشه که نماز دو رکعتی در سفر بله عزیمت است، واجب است، دیگه جواز نیست. باز روایات دیگری که ملاحظه میفرمایید باز در مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 330 بله از صفحه 300 و خورده‌ای به بعد همه روایات صلات و مسافر ملاحظه بفرمایید. باز نقل کردن از صحابه، باز همین عبدالله ابن عمر و دیگران نقل کردن که ما در سفرهای مختلف بودیم دیدیم صحابه نمازهاشون رو به صورت دو رکعتی میخونن. وقتی که سوال کردیم اینا قرائت کردن لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از این معلوم میشه که این سیره سیره کیه؟ سیره رسول الله و به قول اهل سنت سنت رسول الله و سنت رسول الله رو اونها بله تبدیل و تبدل نمیتونن داشته باشن. حتی از بعضی از صحابه رسیده است که نماز در سفر حتما دو رکعتی است و غیر آن صحیح نمی باشد. در باز تفسیر قرطبی که تفسیر فقهی قرآنه جلد 5 صفحه 351 ملاحظه بفرمایید و همینطور تفسیر خازن جلد 1 صفحه 418 در اونجا داره که روایات مختلفی رو از صحابه و بزرگان صحابه نقل میکنن که القصر فی صلات المسافر واجب و قصر در صلات مسافر چه هست؟ واجب هست، نه این که جواز باشد. و حتی ما با توجه به این روایاتی که محضرتون عرض کردیم که دیگه فکر میکنم کافی باشه، ما حتی یک روایت پیدا نکردیم در مجامع اهل عامه، یک روایت ولو اینی که سند نداشته باشه، حالا سندی صحیح باشه که بماند، یک روایت ما پیدا نکردیم که رسول مکرم اسلام چه کرده باشن؟ در سفر نمازشونو تموم خونده باشن، مگر در سفرهایی که چه باشه؟ مثلا قصد اقامه داشته باشن. مثلا حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه در مکه مثلا چند ماه باقی موندن که اون دیگه قصد عشره یه چیز دیگریست که انشالله بعدا در مسئلهش میرسیم. از مجموع این روایت ها و احادیث و اینها استفاده می کنیم که حتی اهل عامه هم نظرشون چه هست؟ نظرشون وجوب است، نظرشون وجوب است. و اول کسی که متأسفانه دیگه تحلیل تاریخی هم بکنید، متأسفانه اولین کسی که در این جهت آمد راه خلاف رو رفت جناب عثمان بود. ظاهرا عثمان بود که در سفر نماز رو 4 رکعتیش کرد. بله بله، بعضی حالا بله ها بعضی از همسران رسول مکرم اسلام هم نسبت میدن، اما اونی که دیگه در روایات تاریخی هست و اصراری هم برش هست اینه که اول کسی که این سنت رسول الله رو مخالفت کرد و به عبارت بهتر سنت جدیدی رو جعل کرد و مجعول کرد و مجعول قرار گرفت و جعل شده قرار گرفت، جناب خلیفه بله سوم بود. و ایشون نمازش رو در سفر 4 رکعتی خوند و شاید اهل عامه‌ای که الان در سفر نمازشون رو تمام میخوانن شاید اقتدای به سنت غیر سنت ایشون دارن، سنت غیر سنت ایشون دارن. ما به لحاظ روایاتی که معذرتون عرض کردیم این روایات استفاده میشه. خوب، پس از این که ما این تاریخچه رو عرض کردیم و این روایات رو هم خوندیم، بیاییم به بعضی از ادله‌ای که شاید از این ادله بشه چه استفاده بشود؟ جواز قصر استفاده بشود، نه وجوب قصر، یا به عبارت بهتر اشکالهایی که بر عظیمت قصر صلات وجود دارد بیایم بررسی بکنیم. اولین دلیلی که آقایان اقامه کردن، بعضی ها اقامه کردن، آمدن گفتن که در آیه قصر داره فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، کلمه جناح یعنی گناهی نیست، باکی نیست که شما نماز رو شکسته بخوانی. و بعضی از فقهای اهل عامه در بعضی از کتابهاشون و حتی فخر رازی در تفسیرش و صاحب المغنی اینها نظرشون این شده که از این آیه استفاده چه می شود؟ استفاده جواز می شود. وقتی که آیه میگه باکی بر شما نیست، دلیل بر جواز است. و آیه شریفه رخصت را می رساند، نه اینکه عزیمت را برساند. خب، اما جواب این اشکال، جواب این اشکال اینه که اولا کلمه جناح اعم از وجوب و اعم از غیر وجوبه، یعنی عزیمت و رخصته. این اولا. ما بیاییم حمل بر جواز تنها بکنیم نیاز به دلیل داره، این اولا. ثانیا ما همونطور که روایاتی رو خوندیم حتی از اهل عامه، ما روایاتی داریم که اینجا چه هست؟ وجوب است، نه اینی که رخصت باشه. و ثالثاً انشاءالله بعداً میرسیم روایات متعددی رو خواهیم خوند از مجامع روایی خودمون اهل امامیه که اینجا عزیمت است نه اینکه رخصت باشد، یعنی وجوب است. و بعضی هم خواستن استفاده بکنن از آیه شریفه عمره و اینها که خواستن دلیل بیارن، که باز عرض میکنیم که این هم نمیتواند دلیل باشه. ظاهرا میشه که وقتمون خیلی گذشته. بله، خیلی خوب باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.